بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. موضوع بحث ما همونطور که مستحضر هستید حقوق از دیدگاه اسلامه. در جلسات گذشته بعضی از مباحث مربوط به فلسفه حقوق را تا آنجا که خدای متعال توفیق عنایت فرمود به عرض شنوندگان عزیز رساندیم. این مسئله را مطرح کردیم که ریشه‌ای ترین مسئله، بنیادی ترین مسئله در فلسفه حقوق این است که اساساً حق از کجا پیدا میشه؟ این که در همه زبانها در میان همه جوامع بشری با اختلاف فرهنگها، با اختلاف دینها، با اختلاف مکتبها اتفاق هست که انسانها حقهایی دارن، حق دارن کاری را انجام بدن، حق دارند کاری را انجام ندند، رفتاری را انتخاب کنند، سخنی را بگند، مشی را اتخاذ کنند. این حق داشتن از کجا پیدا میشه؟ چجور مفهومی است حق و ریشش از کجاست و چی تعیین کننده حقوق؟ و اشاره کردیم که تا اونجا که ما اطلاع داریم در هیچ مکتب فلسفی حقوقی از هیچ استاد قدیم و جدیدی بیان قانع کننده ای در این زمینه دست کم ما ندیدیم. و اشاره کردیم که از دیدگاه اسلام اونطور که از بیانات نورانی ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین استفاده میشه و از آیات قرآن هم، اصل همه حقها برمیگرده به حق خدا. خداست که اولین حق و اصلی ترین حق را بر بندگانش داری و سایر حقوق از حق الهی نشأت میگیره. این ادعاییست که ما در فلسفه حقوق اسلامی داریم، اما این جواب مبهم و مجملی است و احتیاج به باز کردن و طرح سوالات و مسائلی در تحت این عنوان داره که بعضیش را قبلا عرض کردیم، به اندازه ای که خدای متعال توفیق بده بعدا هم توضیحاتی خواهیم داد. خب وقتی میگیم ما از دیدگاه اسلامی اولین حق و ریشه‌ای ترین حقوق حق خداست، این مطلب را چگونه اثبات می‌کنیم؟ این مطلب از دو راه قابل اثباتی. یه وقت ما می‌خواهیم به اصطلاح از دیدگاه درون دینی و با ادله شرعی و تعبدی اثبات کنیم، یعنی مراجعه کنیم به منابع و متون دینی و از کلمات پیشوایان دین این مطلب را به دست بیاریم. در بعضی از جلسات گذشته اشاره کردیم به فرمایشی از امام سجاد صلوات الله علیه در رساله معروف حقوق که در کتاب تحف العقول ذکر شده و مجامع روایی دیگه، که در اونجا تصریح شده بود که اصل همه حقوق حق خداست و سایر حقوق از حق الهی نشأت میگیره. مشابه این مضمون در روایات دیگه هم هست. یه مورد دیگه شم امروز اشاره میکنم، بعد میپردازم به بحث تحلیلی عقلیش. در نهج البلاغه در خطبه 216 به حسب یک رقم گذاری، اونجا که درباره حقوق امیرالمؤمنین بحث میفرماید، میفرماید ولکنه جعل حقه علی العباد ان یطیعوه و جعل جزاءهم علیه مضاعفه الثواب تفضلا منه. میفرماید خداست که اولین حق را برای خودش بر ذمه بندگان قرار داد و اون حق این است که او را اطاعت کنند، و در مقابل این حق یک حقی هم برای بندگانش جعل کرد و آن این است که هنگامی که او را اطاعت کردند پاداشی مضاعف به آنها مرحمت کند. این دوتا حق در قبال هم هست. حق خدا بر مردم اینه که از او اطاعت کنند و حق مردم بر خدا این است که اگر اطاعت کنند پاداش مضاعف به آنها مرحمت کند. و اشاره می کند که این پاداش هم تفضلی است از ناحیه خدا، وگرنه خود به خود انسان حقی بر گرفتن پاداش نداری. اگر خود او تفضلن این حق را قرار نداده بود، ما بندگان طلبکار نبودیم. تفضلن من. دنبالش می‌فرماید ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس على بعض. بعد از این که چنین حقی را برای خودش قرار داد که مردم مطیع او باشند، از این حق مشتق کرد حقوقی را برای بندگان، بعضی بر بعضی. پس ریشه این حقوق همون حقی است که خدا داشتی. خدا حق داشت که به مردم دستور بده و او اطاعتش کنند. بر اساس این حق حقوقی برای بندگان بعضی بر بعضی قرار میده، تا اونجا که میفرماید و اعظم مفترض سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی فریضه من الله سبحانه لکل علی کل. از جمله این حقوقی که برای بندگان بعضی بر بعضی قرار داده شد، حقی است که خدای متعال برای والی و فرمان روای جامعه بر مردم قرار داد و حقی است که برای مردم بر عهده والی قرار داد. باز تأکید می‌فرماید فریضتن افترض الله سبحانه لکل علی کل. این یه حق واجبی است که خدا برای والی بر مردم و برای مردم بر والی قرار دادی. اگر دقت بکنیم در این عبارت ها با ذهن خالی، ذهنی که مشوب با شبهات نباشه، به خوبی درک میکنیم که نظر امیرالمؤمنین صلوات الله علیه این است که هر حقی در هر جایی برای کسی بر علیه دیگری ثابت شود، این حق باید از حق الهی نشأت گرفته باشی. هیچ کسی ذاتاً هیچ حقی بر هیچ کسی ندارد جز این که خدا اولاً و به ذات بر همه بندگانش حق داره و اوست که آمده بر اساس این حق حقوقی را برای دیگران قرار داده. این بینش اسلام است. خب در این بحث، در این روش ما در واقع از یک متد استدلال تعبدی استفاده کردیم، یعنی گفتیم اسلام چنین نظری داره، دلیلش هم کلام امیرالمؤمنین، کلام امام سجاد. این نحو استدلال فقط برای کسانی خوبه که قبلا امامت این بزرگواران را پذیرفته باشند، اسمت اونها را پذیرفته باشند، حجیت کلامشون را پذیرفته باشند، اون وقت بر اساس اون اعتقادات این استدلال برایشون معتبر خواهد. اما حالا اگر کسی خواست به صورت آزاد بحث کنه و به اصطلاح دیگری به یک معنا با یک نظر بروندینی به این مسئله نگاه کنه، بگه صرف نظر از منابع دینی و کلمات ائمه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، عقل در این زمینه چی میگه؟ آیا ما میتونیم اثبات کنیم به دلیل عقلی که برای هر عاقل منصفی قابل قبول باشیم؟ میتونیم اثبات کنیم که اولین حقوق حق خداست و همه حقوق دیگه باید از او نشأت بگیره؟ راهی برای اثبات این مسئله داریم یا نداریم؟ به طور طبیعی هر دلیل عقلی در اینجا اقامه بشه یک پیشفرض لااقل وجود داره، با اونه که خدایی هست. اگر یک کسی بگه که من اصلا خدا را قبول ندارم، اما اثبات کن که همه حقها برمیگردد به حق خدا، این اصلا سوالش غلطه. این که ما ادعا میکنیم همه حقوق ریشش حق خداست، یعنی خدا را قبول داریم که هست و حقی دارد، میخوام بگیم سایر حقوق هم باید از حق خدا سرچشمه بگیره. خب با وجود این پیشفرض که به اصطلاح منطقی گفته میشه اصل موضوع، با پذیرفتن این اصل موضوع در مسئله، اگه بخوایم استدلال کنیم بر این که هر حقی هر کسی بر دیگری دارد باید از حق الهی سرچشمه بگیرد، در اینجا ما چند تا ادعا داریم. یکی این که اولا خدا حق دارد. خب بعد از اینکه کسی پذیرفت خدا به عنوان آفریننده جهان وجود دارد، باید اثبات کرد براش که این آفریننده حق دارد بر بندگانش. به چه دلیل؟ یک دلیل باید اقامه کنیم که اساسا خدا حق دارد بر بندگانش. دوم باید اثبات کنیم که خدایی که خودش حقی بر بندگان دارد میتواند حقوقی برای دیگران قرار بدهد. این هم یک مسئله دیگه. و سوم این که اصولا هیچ حقی معتبر نیست جز اون چه از حق الهی نشأت گرفته باشد، که این ادعای آخرین و نهایی ما در این مسئله است. خب برای اینکه همون سوال اول را پاسخ بدیم که خدا حقی بر بندگان داره، اون هم به روش عقلی و صرف نظر از ادله تعبدی و نقلی، برای این کار باید از مقدماتی استفاده کنیم. این مقدمات را از اینجا شروع می‌کنیم که ما بیاییم مفهوم حق را تحلیل کنیم، بگیم این اصلا این حقی که در این مباحث، در مباحث حقوقی و سیاسی مطرح میشه، این حق چجور چیزیست؟ از چه مقوله ایست؟ مفهوم این حق چگونه به دست میاد؟ و چگونه برای اثبات این حق ملاکی در نظر گرفته میشه؟ من باید عرض بکنم و قبلا عذرخواهی بکنم که این گونه مباحث و این مقدماتش از پیچیده ترین و ظریف ترین مباحث عقلی است، و به خاطر اینکه من این مباحث را در حضور شما عزیزان مطرح می کنم، ناچارم سعی کنم مباحث را به زبان ساده ای مطرح کنم که کسانی که تخصص در این مسائل ندارند خیلی خسته نشند. برای اثبات این مطلب که حق اصلا چگونه مفهومی است از چه مقوله ایست؟ جواب این است که حق از مفاهیم اعتباری است. ما مفهوم هایی که درک می کنیم و در مقابل اون واژه هایی به کار می بریم، یه وقت در مقابل این مفهوم یک موجود عینی وجود دارید. وقتی میگیم زمین، وقتی میگیم آسمان، وقتی میگیم انسان، این واژه را که به کار میبریم اشاره میکند به یک موجود عینی خاصی در خارج. این جور مفاهیم را طبق یک اصطلاح میگن مفاهیم حقیقی و طبق اصطلاح دیگری میگن مفاهیم ماهوی. مفهومی است که اشاره میکند به یک ماهیت خارجی، انسان، درخت، حیوان، زمین، آسمان. ولی یه سلسله مفاهیم دیگری داریم که یک شیء مشخص خارجی را نشون نمیده، بلکه قوام این مفاهیم به اعتبارات عقلی و ذهنی است. مثلا میگیم فلان کار واجب است. کار نماز، نماز واجب است. خب نماز یک حرکت عینی خارجی است، اما واجب یعنی چی؟ کلمه این که میگیم نماز واجب است، آیا کلمه واجب اشاره میکند به یک شیء عینی خارجی یا یک صفتی از یک موجود خارجی، یک رنگی است از یک شیء خارجی، یک شکلی است از یک شیء خارجی؟ کلمه واجب اشاره نمیکند به یک موجود خارجی یا یک صفتی از موجودات خارجی. این معنایی است که فقط عقل درک میکنی. خواص این مفاهیم اعتباری اینه که به یک صورتی قابل تسلسل است. برای اینجا این مثالی عرض بکنم. ما میگیم که هر کسی زحمت بکشه و روی ماده خام کاری انجام بده، حق تملک اون کالا رو داریم. چوبیست از جنگل بریدند، همون بریدنش یک کاری سویون انجام میده، بعد اون را به صورت خاصی در پنجره در میاری یا به صورت یک شکل هنری. به خاطر این کاری که روی این ماده خام انجام میده میگیم حق مالکیت نسبت به این کالا را داریم. این مالکیت باز یک امر اعتباری است. یعنی در خارج ما یک چوب داریم و یک آدم و یک حرکاتی که روی این چوب انجام داده، یه چیز دیگری به نام مالکیت نداریم. مالکیت مفهوم اعتباری است. از خواص این مفهوم اعتباری این است که به نحوی قابل تسلسله. یعنی کارگری که آمد، هنرمندی که آمد روی چوب کار کرد، میشه مالک این چوب و مالک این هنرش. وقتی مالک شد میگیم حق دارد که مالک در مملوک خودش تصرف کنه. پس غیر از مالکیت این مفهوم دیگه هم اینجا پیدا شد به نام حق. چون مالک است، حق دارد که در این مملوک خودش تصرف کنه. وقتی میاییم سراغ حق میگیم آیا این حق را میتونه واگذار کنه به دیگری، مبادله کند به یک مالی، بفروشه این حق خودش را، صلح کند با یک مالی؟ میگن بله، ممکن است انسان بعضی از حقوق خودش را مبادله کند، واگذار کند. پس مالک این حق خودش هست. وقتی مالک حق خودش شد، مالک حق تصرف در ملک خودش. وقتی مالک شد، حق دارد از این مالکیت خودش استفاده کند. پس باز یک مفهوم حق دیگری میاد روی این مالکیت. اون حقی را که برای تصرف، برای تملک و برای مبادله این مالکیت داره، باز این حق ملکش است و همینطور تسلسل پیدا میکنه. مالک شیء خارجی است، بعد چون مالک است حق دارد، چون حق دارد پس مالک حقش است، وقتی مالک حقش هست و حق دارد در مملوک خودش تصرف کند و همینطور تسلسل پیدا میکنه. این از خواص مفاهیم اعتباری است، مفاهیم حقیقی اینجور نیستن. انسان در خارج هست دیگه، انسان یه انسان دیگری در درون این و یا محمول بر این قرار نمیگیره. وقتی ما میگیم انسان حق دارد فلان کاری را انجام بده، بعد میگیم حق دارد که این حق خودش را واگذار کند، پس حقی به یک حق دیگری تعلق میگیره و چون اون حق را دارد پس مالک اون حق است، پس باز یه مفهوم اعتباری دیگری به اون حق تعلق میگیره. چون این مفاهیم اینجوریست، همین نشانه این است که مفهوم حق مفهوم اعتباری است، مفهوم ماهوی نیست. یکی از ویژگی هایی که برای اعتبارات عقلی ذکر کردن و ظاهراً اول فیلسوفی که به این مسئله توجه کرده شیخ اشراق در کتابهای خودش در حکمت الاشراق و جای دیگری است که فصل مهمی درباره شناسایی اعتبارات عقلی ذکر کرده. از جمله ویژگی هاش که او متفتن شده و بیان کرده و بعض فیلسوفان دیگه از جمله صدر المتعلهین از او اخذ کردن همینه که مفاهیم اعتباری به نحوی قابل تسلسل. خب بعد از اینکه فهمیدیم اصل حق یه مفهوم اعتباری است، یه چیز عینی نیست که خدا اون را مستقلا خلق کرده باشه، مثل انسان نیست که یک مخلوقی است خدا او را خلق کرده، زمین آسمان، این حق را خدا قرار داده اما یک مخلوق عینی نیست. خلق به اون معنای ایجاد هستی، ایجاد یک شیء حقیقی عینی به او تعلق نمیگیره، گو این که یک نحو جعل بهش تعلق میگیره که اون جعل هم از اعتباریات. به هر حال خدا این حق را دارد، این حق گفتیم یک امر اعتباری است، معناش این نیست که خدا یک موجودی است یه چیزی هم پهلوش به نام حق که یک نفع اسمینیت به وجود بیاد، یک نفع تکثر در ذات به وجود بیاد. خدا هست، یه چیز دیگه هم هست به نام حق که حق دارد. حق یه امر عینی نیست، امریست که عقل در مورد خدا انتزاع می کند، اعتبار می کند. خب حالا چرا اعتبار می کنه؟ چطور میشه که ما این مفهوم حق را در یک جایی اعتبار میکنیم؟ میگیم یک کسی حق دارد، کسی حق ندارد. یک بحث در این است که اصولا مفاهیم اعتباری چگونه اعتبار میشن؟ در اینجا کسی که بهترین بحث را در این زمینه انجام داده در پیدایش مفاهیم اعتباری تا اونجا که بنده سراغ دارم مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه است. من ندیدم کسی دیگه این مسئله را، پیدایش مفاهیم اعتباری را، مثل ایشون تبیین کرده باشه. باز برای اینکه فرمایش ایشون را تا حدی روشن کرده باشم یه مثال بزنم که این مثالم از خود ایشون یاد گرفتم. ما در عرفیات خودمون در مورد مفاهیم اجتماعی سیاسی کلمه سر و مشتقاتش را زیاد به کار میبریم، میگیم سردمدار، سرکارگر، بلکه این کلمه رئیس که اصلا میگیم و ریاست، اینم از همون کلمه رأس گرفته شده که معنی سر است. ریاست یعنی رأس بودن، یعنی سر بودن. رئیس کسی است که دارای مقام سر بودن است. خب این مقام ریاست یه مفهوم اعتباری است. امروز به یک کسی میگن، حکم میدن به شما رئیس، فردا هم لغبش میکنند، از ریاست میفته. واقعیت عینی نداره، اعتبار است. این مفهوم ریاست از کجا گرفته شده؟ آدمیزادها چگونه توجه پیدا کردن به این که در مفاهیم اجتماعی، در تفاهماتشون، در مسائل سیاسی و حقوقیشون کلمه رأس و ریاست رو به کار بگیرند؟ اصلا ایشون میفرماین اول انسان توجه کرده به وجود خودش و نقشی که سر در وجود خودش داره. میبینه اندامهایی که ما داریم، اندامهایی با اینکه هر کدام کارهای مهمی انجام میدن، اما تمام اینها به وجهی از مقام سر فرمان میگیرند. مغز است محل فرماندهی به سلسله اعصاب که همه اندامها را به کار با میداری. پس فعالیت همه اندامها از سر سرچشمه میگیری. مقام فرماندهی که یکی فرمان میده و دیگران عمل میکنند در بدن انسان متمرکز در سر است. وقتی این را خواستیم به جامعه منتقل کنیم، میگیم اون مقامی که در جامعه فرمان میدهد و دیگران باید عمل کنند، به حرکت در میاره اندام های جامعه را، جهازها و دستگاه های جامعه را، اون اسمش سر است. کسی که چنین مقامی داره دارای مقام سر بودن است که عربیش میشه ریاست. رئیس یعنی کسی که مقام ریاست یعنی مقام سر بودن را دارد. پس مفاهیم اعتباری آغری گرفته شده از امور حقیقی است. ما اول یک سر حقیقی در پیکر خودمون سراغ داریم، این مفهوم سری که در پیگر خودمون هست ازش آریه میگیریم، یه مفهوم سر برای جامعه میگیم. همینطوری که من در بدن خودم سر دارم، جامعه هم باید سر داشته باشی. اون سر میشه رئیس، رأس جامعه. پس مفاهیم اعتباری از راه آریه گرفتن، استعاره از امور عینی گرفته میشه. خب حالا وقتی در مورد خدا میخوایم بگیم حق دارد، این مفهوم اعتباری را در مورد خدا میخوایم به کار ببریم، این از کجا اعتبار میکنیم؟ اصل مسئله اینه که ما وقتی میخوایم بگیم کسی حق دارد یعنی چی؟ یعنی یه نوع تسلطی بر خودش یا بر یک شیء عینی یا بر یک شخصی داره. مثلا میگیم پدر بر فرزند حق داره که دستور بهش بده، یعنی یه نوع تسلطی بر او داره، یه نوع برتری بر او داره، او تحت فرمانش هست. اینجا میگیم حق داره. یا میگیم انسان در مملوک خودش حق داره تصرف کنه، یعنی این در اختیارشه، تحت تسلطشه، او سلطه دارد بر این ملک خودش، بر لباس خودش، بر خوراک خودش، میتونه بر اون تصرف کنی. جاهایی که ما حق به کار میبریم، یک نوع تسلط، یک نوع احاطه، یک نوع برتری، یک نوع اعمال قدرت در اونجا سراغ داریم. حق که میگیم باید یک سلطه ای را منظور کنیم، یک امتیازی را منظور کنیم تا بگیم این حق دارد. خب مفهوم سلطه که در اینجا تقریبا مساوی با حق است و بعضی از اساتید بزرگ محققین مفهوم حق را به نوعی سلطه تفسیر کردن و به حق هم این کار را کردن، این سلطه باز یک مصداق تکوینی دارد که ما در خودمون میابیم.
هر کسی در خودش این حقیقت را میابد که میتواند دست خودش را حرکت بده، مسلط بر دست خودش، یک سلطه تکوینی بر اندامهای خودش داره. چشمش ها میخواد به هر طرف میتونه حرکت بده، یک سلطه تکوینی بر اندامهای خودش داره. از این سلطه تکوینی یک سلطه اعتباری آریه میگیریم. چطور از سر مفهوم رأس و ریاست را آریه میگرفتیم؟ از این قدرت تکوینی که بر تصرف در اندام‌های خودمون داریم، از اینجا یک سلطه اعتباری را آریه می‌گیریم. اسم این سلطه اعتباری را می‌گذاریم حق. حق دارد. پس ریشه هر حقی از یک نوع تسلط، سلطه، سلطنت و قدرت برمی‌خیزد. حالا یه وقت قدرت تکوینی، همینطور که ما خودمون برای اندامهای خودمون تسلط داریم، قدرت داریم، یه وقت سلطه اعتباری، میگن قانونا شما تسلط دارید، امر تکوینی نیست، اعتبار میکنن این تسلط رو، مثل این که برای رئیس اعتبار میکنن تسلط بر مرعوسین را، میگن هرچی او فرمان داد دیگران باید اطاعت کنن، این باید اعتباری تکوینی نیست.
اما برگرفته، الگو گرفته از یک امر تکوینی است. اون امر تکوینی تسلطی است که انسان بر اندامهای خودش داره. پس هر جا تسلط، قدرت، قاهریت بر چیزی باشه، اونجا میشه مفهوم حق را به نحوی اعتبار کرد. و تا یک نحو اعتبار سلطه‌ای نباشد، مفهوم حق جا پیدا نمی‌کنه. به همین دلیل باز بعضی از فیلسوفان حقوق و از اساتید فقه بیان فرمودند که حق و ملک یک مفهوم تشکیکی است. حق ملک ضعیف است و ملک حق قوی است. حالا من نمیخوام این نظر را تأیید کنم، توجیهش این است که ملک هم یک نه تسلطیست بر مملوک، حق هم یک نه تسلطیست اما ضعیفتر. وقتی مالکیت باشد حقوق مختلف هست، اما حق ممکنه فقط در یک جهت باشه. به هر حال ملاک اعتبار حق یک نه سلطه است، یک نه قدرت است، یک نه قاهریت است. شما در عالم کجا سلطه‌ای قوی‌تر، اصیل‌تر، قدرتی نافذتر از قدرت و قهاریت خدای متعال سراغ دارید؟ اگر کسی اصل خدا را قبول نداره، باش بحثی نداریم. در اینجا گفتیم اصل موضوع در این بحث وجود خداست. میخوایم ببینیم چرا میگیم ریشه‌ای ترین حقها مال خداست. تحلیل کردیم مفهوم حق را، به این نتیجه رسیدیم که حق از یک نفر تسلط انتزاع میشه یا در جایی اعتبار میشود که سلطه‌ای تکوینن یا اعتبارن در نظر گرفته بشی. خب قبل از این که ما اعتبار حقی بکنیم و نیازی داشته باشیم که مفاهیم اعتباری را در مورد خدا به کار ببریم، سلطه تکوینی بر ماورای خودش داریم. هیچ موجودی نیست که تحت تسلط و قدرت الهی نباشه. و هو الواحد القهار، او یگانه ایست که نهایت قدرت و تسلط رو بر همه چیز داری، همه چیز در تحت قدرت است. پس اگر بنا باشد از سلطه و قدرت و قاهریتی ما مفهومی اعتبار کنیم، عالی ترین، بارزترین، روشنترین مصداق این مفهوم ذات مقدس حق تبارک و تعالی خواهد بود. پس چون قدرت او و تسلط او بر همه چیز بیش از همه و پیش از همه است، هر کس هر جا قدرتی داره از او دریافت کرده، کسی که از خودش چیزی نداره. حتی قدرت تکوینی که ما بر اندامهای خودمون داریم، کی این قدرت رو به ما دادی؟ درسته که این دستمال من است، جزئی از وجود منه، اما کی این قدرت رو به من داده که دستم را تکان بدم؟ همون کسی که هر وقت بخواد میتونه بگیره. گاهی میشه آدم دست داره اما فلج شده، دیگه نمیتونه دست تکان بده. او علاوه بر اینکه دست به من میده، قدرت تصرفم را او باید بده. پس او بیش از همه و پیش از همه قدرت بر همه چیز دارد. پس همه حقوق مال اوست، برای اینکه جایی سلطه‌ای پیدا نمیشه مگر اون که او داده باشد، جایی قدرت تصرف در چیزی یا شخصی و یا قدرت تصرف در وجود خود انسان یافت نمیشه مگر اینکه او چنین قدرتی را داده باشی. پس اون حقی که ملاکش قدرت، ملاکش سلطه و سلطنت، ملاکش قاهریت هست، اصلش مال اوست. پس بر اساس همین بیان که اگر تحلیلش کنیم با چند تا مقدمه صغرا و کبرا به صورت یک برهان فلسفی در میان، این نتیجه رو میگیریم که اصل همه حقها از خدای متعال است و قبل از اون که حقی برای او اعتبار بشه هیچ جا حق دیگری وجود نداره. ثم جعل من حقوقه تبارک و تعالی حقوقا لعباده بعضهم على بعض فریضة افترضها الله سبحانه و تعالی. اگر او این حق را برای مردم قرار نداده بود، حق از وجود خود انسان ها نشأت نمی گرفت. بنابراین سؤال از این که این همه سخنها که از حقها گفته میشه، از حقوق بشر گفته میشه، از حقوق طبیعی گفته میشه، از حقوق فطری گفته میشه، اینها همه سخنهایی است بی پایه و بی ریشه که شجرتن اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. حق حقیقی آن است که خدا بدهد، فریضتن افترضها الله سبحانه. تا خدا حقی برای کسی قرار ندهد هیچ کسی از خودش هیچ حقی نداری. این منطق را ببینید با این برهان عقلیش و با اون دلایل نقلیش که از مقام عصمت صادر شده به صورتهای مختلف مقایسه کنید با سخنان تار عنکبوتی فیلسوف نمایان این عصر که میگن انسان مدرن دنبال اینه که حقش را از خدا بگیرد. بعضی کسانی که خودشون را روشنفکر مذهبی متاسفانه می‌نامند و ای کاش صریحاً می‌گفتند روشنفکر لا مذهب، میگن امروز دیگه گذشت زمانی که ما ببینیم چه تکلیفی در مقابل خدا داریم. دوران تکلیف گذشت، مال دوران بردهداری بود. امروز دورانی است که انسان‌ها دنبال اینند که حق خودشون را بگیرند. از کی؟ از همه و حتی از خدا. دیگه دنبال این نیستن ببینن خدا چه تکلیفی براشون قرار داده. گوششون بدهکار نیست به این حرفا. انسان مدرن دنبال این نیست که چه تکلیفی در مقابل خدا دارد، دنبال این است که چه حقی بر خدا داره باید بگیردش. که انهو این حقوق را از شکم مادر انسان میاری. انسانی که متولد میشه از خاکی، از قطره آبی آفریده شده، حق از کجا آوردی؟ کی این حق رو به او دادی؟ میگن فطرت به او دادی. فطرت یعنی چی؟ برای ما تفسیر کنید فطرت یعنی چی. فطرت حق میدهد به انسان یعنی چی؟ جز فطرت الله هست التي فطر الناس علیها. اگه این فطرت اونیست که خدا قرار داده، پس حقش هم رو او قرار داده. اگه فطرت یعنی طبیعت منهای خدا، طبیعت منهای خدا چیزی نداره که به کسی بدی. حقوق طبیعی یعنی چی؟ طبیعت به انسان حق حیات میده، حق آزادی میده. طبیعت چی داره که به کسی بده؟ اگر حقوق فطری به معنای فطرت الله گرفتیم، التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، اون میتونه معنای صحیحی باشه. اما اون خلق الله هست و فطرت الله هست، در اونجایی که خلقش هست خالقش اوست، در اونجایی که جعل و تشریعی هست جاعلش اوست. تا او جعل نکند، تا او خلق نکند، تا او نیافریند، تا او ایجاب نکند، هیچ حقی برای هیچ کسی نیست. چه رسد به این که انسانی که قطره آب گندیده‌ای بود در مقابل خدا ادعا کند که من بر تو حق دارم. اولم یرى الانسان انا خلقناه من نطفه، کجا بودی تو که حق داشته باشی بر ما؟ کی به تو این وجود را بخشید که این حیات را بخشید که این شعور را به تو داد؟ اگر ما تو را نیافریده بودیم، تو چی بودی که حق داشته باشی؟ و از کجا می آوردی این حق را؟ کی به تو می داد؟ اون وقت تو چیزی را برای خودت قائل میشی که معارض با خدا باشی؟ اون وقت بگی که انسان حق طبیعیش آزادی است ولو بر علیه خدا باشی. و اون نادان صریحاً گفت که انسانها حق دارند علیه خدا تظاهرات کنند. ای انسان ناآگاه بیچاره، تو چی از خودت داری که در مقابل خدا ادعای حق میکنی؟ حق را از ارث پدرت آوردی، از شکم مادرت. حقوق افترضها الله، فریضتون افترضها الله. تا خدا حقی برای کسی قرار نده، کسی چیزی از خودش نداره. چرا صد به این که با حق طبیعی خودش در مقام معارضه با خدا براید. بشکندون قلم. پس بر اساس فلسفه حقوقی اسلام، حق فقط از خداست. با این برهان عقلی که منشأ حق نوعی سلطه است، سلطه اعتباری برگرفته از سلطه تکوینی است، اصل هر سلطه تکوینی از خداست، پس اصل هر حقی از خداست. و اوست که بر اساس مصالح و حکمتها حقوقی برای دیگران قرار میده. اینجا سوال دیگری مطرح میشه و اون اینه که وقتی گفتیم خداست که برای دیگران حق قرار میده، آیا برای هر کسی هر حقی قرار میده یا یک حساب و کتابی تو کاره؟ یعنی آیا خدا میاد برای یک ظالمی حق زورگویی بر مظلومی قرار بده یا نه این کارو نمیکنه؟ خب همه میدونیم این کارو نمیکنه، اما کلام در اینه که کی به او میگه این کار را بکن یا نکن؟ یا سؤال را بازتر بکنم، کی به خدا میگه تو حق داری به مظلوم حق ظلم ستیزی و حق خواهی و دادخواهی بدهی، اما به ظالم حق نداری حق ظلم کردن بر مظلوم را بدهی؟ کی این حق را برای خدا قرار میده؟ خب یه جواب ساده ای ممکنه بگن عقل میگه. مگه عقل ما حاکمه بر خداست؟ میگه خدا میاد از عقل ما استفسار کنه که اجازه میدید من این حقا قرار بدم یا ندم. پس چه ملاکیست برای اینکه خدا حقی را قرار میده برای کسی و از دیگری سلب میکنه؟ چه عاملی باعث میشه که حقوقی که خدا قرار میده بر اساس حکمت باشد نه گزاف و بیهوده؟ اگر عاملی خارج از ذات خدا بیاید این تکلیف را برای خدا معین کنه، خدا میشه محکوم، اون مخلوق خواهد بود، این خدا نیست. اون خدایی که دستور از خارج از خودش میگیره اون خدا نیست. اون خدایی که تابع عقل ما باشه، عقل ما باید به او دستور بده، اون خدا نمیشه، اون محکوم مخلوق خودشه. پس اون چیزی که باعث میشه حقوق را در مجرای خاصی قرار بده، حکمتی است که در ذات خود خداست. چون خدا ذاتاً موجود حکیمی است، مصلحت‌ها را بهتر می‌داند، خیر همه انسان‌ها و خیر همه موجودات را می‌خواهد، نه شرشون را. در ذات خدا عاملی برای شرخواهی وجود ندارد، چون خیر محضه. پس اون چه از ذات او برمیاد خیر است و مطابق خیرات است و در جهت تأمین خیرات و برکات و حکمتها و مصلحت هاست. اون چه باعث این میشه که خدا حقی را برای کسی قرار بده و از دیگری سلب کند، حکمت ذاتی خودش است، نه یک عاملی از بیرون که او را محدود کند و اوامر او را، اراده او را کانالیزه بکنی، بگه اراده تو باید از این مسیر جریان پیدا کند نه از آن مسیر. کسی چنین تأثیر را در خدا ندارد، ولی اون خدا دیگه خدا نخواهد بود. اون چه باعث میشه که اراده خدا فقط در مسیر خیر و صلاح و حکمت جریان پیدا کند، خیر بودن ذات خداست. چون خیر است، جز از او خیری بر نیاید. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم که عزت اسلام و مسلمین روز افزون بفرما. کسانی که در راه ترویج اسلام و اجرای احکام اسلامی قدم برمی‌دارند، اونها را در دنیا و آخرت عزیز کن. اون کسانی که در راه تضعیف باورها و ارزش‌های اسلامی قدم برمی‌دارند، در دنیا و آخرت ذلیل کن. روح امام راحل و شهدای ما را با روح رسول الله محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. در ظهور ولی عصر تعجیل بفرما. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.